بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على اطرت الطاهرین و اللعن الدائم على اداه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در جلسه گذشته بحثی رو که آغاز کردیم بخوایم به این مسئله بپردازیم که عوامل سقوط انسان از مقام انسانیت یا موانعی که باعث می شود انسان به این مقام نرسد، ما راجع به این مسئله بخوایم صحبت بکنیم. بنابراین دیشب مطالبی رو عرض کردم، عرض شد که در بین تمام مخلوقات الهی انسان با ارزش ترین آفریده الهی است. دلیلش هم این است که خداوند علی اعلی در قرآن کریم فقط یک جا خودش را به احسن الخالقین توصیف کرده است، نیکوترین آفرینندگان را فقط یک جا آورده است و اون در پی خلقت انسان است. آنگاه عرض کردم که به این انسانی که بهترین و با ارزشترین و مهمترین مخلوق الهی است، برتری هایی رو اختصاص داده. یکی از اون برتری هایی که اختصاص داده این است که او رو گرامی داشته نسبت به سایر موجودات. وقت این کرامتی که خداوند نسبت به انسان عنایت کرده و او رو بزرگ داشت براش قرار داده، به چند وجه اشاره کردم. وجه اولش این بود که اونچه که در زمین است و برای انسان خلق کرده، اونچه که در آسمان و زمین و تمام خلقت هست مسخر انسان قرار داده است و به او قدرت عقل عنایت کرده و به او قدرت اختیار اراده کرده است. به این مسائل انسان رو گرامی داشته. بعد اونچه که عامل برتری بود به عنوان دومین عامل، قدرت اختیار و اراده، اینکه انسان به سوی سعادت برود به اراده خود است یا اگر به سوی شقاوت برود به اراده خود است. سومین عامل برتری که به انسان اختصاص داده شد این بود که به انسان استعداد آموزش عنایت شده. و چهارمین عاملی که ما در جلسه گذشته بررسی کردیم این است که انسان در آن موجودی است که استعداد دریافت امانت الهی و پذیرش امانت الهی رو در بین تمام مخلوقات به خودش اختصاص داد. یکی دو مورد دیگر رو هم عرض بکنیم که اهمیت مسئله مطرح بشه در این برتری هایی که به انسان داده شده، این مهمترین و با ارزشترین مخلوق. این که ما در همه جا میگیم انسان اشرف موجودات است، دلیلش اینه. این برتری هایی که خداوند به انسان داده. یکی از عوامل برتری این است که خداوند در سوره مبارکه تین آیه 4 میفرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما به تحقیق انسان رو به نیکوترین، در نیکوترین اعتدال آفریدیم. انسان موجودی است متعادل، متناسب، متعادل و متناسب با هدفش، یعنی برای زندگی خودش هر هدفی را تعیین بکند ابزار رسیدن به اون هدف رو داره. چه اهداف و اهداف دنیوی باشن، چه اهداف و اهداف بلند مدت و عالی مقام و ارزشمند در واقع تکاملی بشر باشه، همش رو خدا داده، این تعادله. نمیشود که انسان بخواد به هدفی برسه و ابزارش رو نداشته باشه، این تعادل در خلقته. پس هر ابزاری که لازم دارد برای رسیدن به اهداف، حالا چه اهدافی که خدا تعیین کرده که شاید در بحث بشه اشاره بکنید و اهدافی که خودش تعیین میکنه داره. و یکی دیگر از مواردی که حضرت حق میفرمایند ما به عنوان برتری به انسان دادیم و هیچ موجود دیگه نداره، و اون مسئله نطق، قدرت سخن گفتن، قدرت سخن گفتن و پویایی در سخن گفتن، این هر دوش مهمه. تا به حال شاید دقت نکردیم، حالا عرض میکنم. در سوره مبارکه الرحمن آیات 3 و 4، خلق الانسان، خدا انسان را آفرید، علمه البیان، او را گویایی آموخت، یعنی در او قوه نطق قرار داد. گرچه بعضی از موجودات ممکن سخن بگویند، اولا محدود است، ثانیاً مترتب بر اون آموزشی است که به او دادن، نه مبتنی بر تفکر. به او گفتن سخن را بگو، میگه، بیشتر از این نمیگه. اما در حقیقت انسان این مسئله به جور دیگری است. به این شکل خداوند علی علا انسان رو موجودی اجتماعی خلق کرده، یعنی باید در اجتماع باشه. او وقت در این اجتماع بودن لازم دارد که بتواند با آد اجتماع ارتباط برقرار بکنه. آنگاه آسانترین، سریعترین، جامعترین روشی که انسان میتواند با دیگران ارتباط برقرار کند که از منویات و تفکرات دیگران بهره ببرد و بتواند ایده ها و منویات و تفکرات خودش رو در اختیار اونها قرار بده، به اصطلاح فنی مدار افاده و استفاده رو ایجاد بکند که از دیگران بهره ببرد و به دیگران بهره برساند، آسانترین، سریعترین، جامعترین وسیله ارتباطی بین انسان ها همین مسئله نطق و گویایی است. قدرت گویایی رو خدا در نهاد انسان قرار داده. این ظرفیت در انسان پا به پای پیشرفت بشر پیشرفت کرده. 200 سال پیش جامعه چیزی به نام تلفن همراه نداشت، لغتی به نام تلفن همراه نبود، به لغتنامه ها رجوع بکنید. امروز هست، لغت تلفن همراه جعل شده. قدرت بشره، یعنی انسان در تعاملاتش هرگز از نظر گفتار و نطق عقب نیست، همیشه به روزه. در جامعه ابتدایی کلمات محدود بود چون پیشرفت محدود بود. در جامعه امروزی فوق تصوره، کلمات هم فوق تصوره، یعنی دامنه لغات بیش از اون چیزیست که عرض بزرگ بود تصور میشه. هرچه هم پیش برود، این قدرتی که خدا در نهاد انسان قرار داده است، جعل به معنی قرار دادن، ایجاد کردن، نه به معنی کلاهبرداری و حرفا که مصطلحی در واقع بحث قانونی و این حرف هاست. قرارش میده، ایجادش میکنه. پس این قدرت گویایی رو دست کم نگیرید. مهمترین یکی از این به چیزی، این حقیقتی که خداوند علی علا به هیچ یک از موجودات دیگه نداده. توتی ممکنه این کلمه رو بگه اما نمیتونه تفکراتشو بیان کنه. جمله ایست که اون کسی که به او تعلیم داده، معلمش به او یاد داده رو بیان میکنه و طبق یک ضوابط و یک شرایطی که ایجاد میکنه، یعنی شرطیش کرده، بر اساس اون شرطی بودن اون جمله رو میگه. اما نمیدونه این جمله چیه. ممکنه زشترین حرف باشد، ممکنه مثلا فرض کنید بهترین حرف باشه، بستگی داره که اون معلم چی یاد داده باشه. ولی بشر اینجوری نیست. بشر منویات خودش رو در گفتگوها در اختیار دیگران میذاره. این قدرت اکتسابی نیست، ذاتی است. به همین دلیل است که شما بچه کوچک رو میبینید میتونه حرف بزنه، ازش سوال میکنی، مثلا پدرت خونه هست میگه نه این مفاهیم رو میفهمه و میتونه براش واژه اصطلاح جعل کنه. او جایی نرفته که نه رو یاد بگیره، او جایی نرفته که بله رو یاد بگیره، او جایی نرفته که مادر رو یاد بگیره. این همون نها، اون همون قدرتی است که خدا در نهاد بشر قرار داده. این دقت بفرمایید. یک روایت به مناسبتش بخونم از ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام. میفرمایند به این که ان فل انسان عشر خصال، در انسان 10 خصوصیت وجود داره. یظهر لسانو، که این 10 خصوصیت رو زبان ظاهرش میکنه. لذا اون شاعر میگه یا اون متفکر میگه حرف بزن تا من ببینم تو چی کاری. زبان ترجمان حقیقت انسان. حالا حضرت امیر میفرماد به این که آدما اون درونشونو که به 10 قسم تقسیم میشوند به واسطه زبان ظاهرش میکنن. 1 شاهدون یخبر عن الضمیر، معرف باطن و درون انسان. شما میبینید یا آدمایی هستن در هر شرایطی که دور هم جمع میشن همش راجع به پول صحبت میکنن. خوبی برمیش آدم مادیه. شما میبینید یک آدمایی هستن وقتی دور هم جمع میشن یک نظری هم به آخرت دارن. این همشون جهانبینیشون جهانبینی دینیه. منم میدونم که الان در مملکت شرایط اقتصادی بسیار در واقع آشفته است، از دست رفته است، که اعتمادم نمیشه که. امیدوارم انشاءالله به حق از سید و شهدا اوضاع به کام ملت ایران بشه. امیدوارم که اتفاق بیفته. لکن نه، برای این که همش از دنیا صحبت میکنن. خب اینا معلوم به دنیا طلبه. نظر به آخرت داره، گاهی حرف آخرت رو هم میزنه. معلوم میشه جامبینی دینی داره. این زبان در واقع مشخص کننده این حقیقت. دومین بیانی که حضرت دارن این است که حاکمون یفصل بین الخطاب، به دعواها فیصله میده، وسیله صلح و برطرف کننده خصومت هاست. یعنی آقا زبان باید برای پایان دادن مرافعات باشه، نه ایجاد کننده مرافعات. سومی خصیصه ای رو که حضرت میفرماین ناطقون یرد بهل جواب، پاسخ دهنده پرسش ها و ابهامات. شافعون یدرک بهل حاجه، به وسیله اون مشکلات حل میشه، به وسیله اون احتیاج ها بیان میشود. واصفون یعرف بهل اشیا، حقایق اشیا به واسطه زبان بیان میشه. شما میخواید از خدا حرف بزنید، شما میخواید از عالم غیب حرف بزنید، شما میخواید از عالم شهود حرف بزنید، نه همش واسطه زبانه. و امیرون یعمر بالحسن، امر کننده به نیکی ها و ارزش هاست. واعظون ینها عن القبیح، نهی کننده از زشتی ها و ناهنجاری هاست. امر به معروف نهی از منکر، از خصائص اون حقیقت انسانی است. معزن تسکن و بهل احزان، تسلی بخش و زداینده غم و اندوه. زبان گاهی میتواند یک کلام بگه تمام غمها رو برطرف بکنه. وقتی موسویان در بنی اسرائیل از دست فرعون فرار کردن، فرعون یک لشکر عظیم و عجیبی رو با عده و عده فراوان به دنبال این بنی اسرائیل فرستاد. اینا رسیدن به مرز نیل، جلوشون آب، پشت سرشون لشکری که دستشون به اینا برسه قلع و غمشون میکنن، هوا ان منصوراشون میکنن و از بنی اسرائیل یک خاطره باقی میمونه. آمدن قال اصحاب موسی اینا لمدرکون، یاوران جناب موسی به ایشون گفت آقا الان اینا ما رو میگیرن، یعنی ما تو بنبستیم دیگه، الان صلح هم نمیتونیم بکنیم، اینا لمدرکون. جناب موسی فرمود قال کلا، هرگز، چه خوشگل، هرگز، ان معی ربی، با من پروردگارم هست. یک کلمه گفت همه موسویان آرام شدن. سیهدین، این پروردگاری که با منه خودش میدونه منه چجوری از این بنبست نجات بده. حالا ما توی این بحران کرونا است، در هر اجتماعی که قرار میگیری بیشتر تشدید میکنن ترس از کرونا رو تا اینکه مردم رو آرام بکنن نسبت به این بیماری. حالا شاید بنده های خدا این هایی که کار رو هم میکنن ناخواسته است، یعنی این مردم محترم اصلا برای این حقیقت ارزش قائل نیستن، یعنی این اصلا نیست، اینا برای که مردم مثلا شاید یه خود حساب ببرن از کرونا، ولی همه مذاکرات شده کرونا، یعنی روال طبیعی زندگی انسان عوض شده. ولی میشه یه جمله ای گفت، مردم رو آرام کرد در این حال هدایت کرد. این معزن تسکن و بهل احزان و حاضرون تجلا به زقائن، بازگو کننده حقده ها و کینه هاست. میتونه یک کلام بگه کینه ایجاد بکنه، دشمنی ایجاد بکنه، میتونه یک کلام بگه که تمام این دشمنی ها رو از بین ببره. بستگی داره که تو چجوری تربیت شده باش. و مونقون تلتز بهل اسما، گوش نوازی لذت آفرین، بعضی سخنان عالی به شکل عالی، سخن خوب رو خوب هم بیانش میکنن، گوش ها لذت میبره. بعضی ها صداهای خوب دارن، گوش ها لذت میبره. این خصوصیت زبانه، من میتونم حرفی بزنم که تا آخر عمرش بگه آقا من 30 سال پیش در این جلسه که بودم من به خدا امیدوار کردم، من به خودم در واقع متوجه کردم که من درست زندگی نمی کنم. این کلام خوبه، یه کلام خوبه که من درست زندگی نمی کنم، از فرصت باقی مانده استفاده بکنم. به هر صورت این یکی از مهمترین ظرفیت هاییست خدا به انسان داده. خب این ظرفیت رو من در چه راهی دارم مصرف می کنم؟ در راه، حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله، چون ما بخواهیم بگیم که این ظرفیت ها رو خدا به ما داده که به یه جایی برسیم. های ما از این ظرفیت ها برای رسیدن به اون مقام انسانیت داریم بهره میبریم. یکی دیگر از مهمترین ظرفیت های خداوند علی اعلی به ما انسان ها داده و در نهاد و حقیقت انسان هست، اصلا اکتسابی نیست، بحث حیاست، بحث شرمه. جامع ترین تعریفی که برای حیا وجود دارد همین فرمایش وجود نازلین حضرت امام صادق علیه السلام. بهتر از این در تعریف حیا کلامی وجود نداره. حضرت برای ما مکشونه الحیا نورن جوهره صدر الایمان. حیا یک حقیقت نوریست، حقیقتش اولین گام ایمان است، یعنی حیا مقرون با ایمانه، صدر ایمان، در صدر اجزاء ایمان اولیش مسئله حیاست. تفسیره این حقیقتش، اما تفسیرش، تعریفش، تحلیلش، التثبت، توقف کردن. معنی حیا توقف کردن در چی؟ خوشگل اینه، اند کل شیئن یونکرهو التوحید والمعرفه، توقف کردن در هر چیزی که منافی توحید و معرفت باشه. خیلی تعریف جامعه، نه این که من در چیزی توقف بکنم که عمل زشت و ناپسند و نامشروعه، نه در چیزی توقف بکنم که مردم او رو ناپسند میشمارند، عرف اونون بد میدونه، بلکه در چیزی توقف بکنم که با توحید منافات داره، بلکه در چیزی توقف بکنم که با معرفت من نسبت به ذات اقدس اله منافات داره. لذا امیرالمومنین خیلی بیان قشنگی داره، میفرماید اگه جهنمم نبود نباید گناه میکردم. خیلی از ما اگه گناه نمیکنیم خاطر ترس از جهنمه. چرا اینو میگه آقا؟ به خاطر که میگه آقا مقام انسانیت که یک ظرفیتش حیاست به من اجازه نمیده من گناه بکنم، چون این منافی با شناخت من از خداست، این منافی با توحید خداست. گناه کردن یعنی بی‌معرفتی، گناه کردن یعنی توحید رو زیر پا گذاشتن. این دقت بشه، هرچی تعاریف ما، دقت ما در تبیین مسائل دینی قوی تر می شود، ما ساخته تر می شیم. ممکنه بگه آقا این بحثا خیلی سنگینه، درسته، اما این بحث سنگینه آقا 5 بار باید گوش داد، 6 بار باید گوش داد، 7 بار باید گوش داد. داستان خب بله، داستان خیلی راحت میشه، منم بلدم داستانهای خوشگل بلدم، اصلا داستانهایی بگم که آره من هیچ نیازی ندارم داستانهای علکی بگم، داستانهای واقعی بگم، اما آدم ها ساخته نمیشن تو داستان، آدم ها تو داستان ساخته نمیشن. بگی به این بر شاید بسرم فرض کن، به نظرم میاد که اگر امسال سید الشهدا به ما عنایت بکنه و این بحث رو پشت سر بذاریم، گام خیلی مؤثری در رسیدن به خدا خواهیم داشت انشاءالله. بنابراین توقف کردن در هر چیزی که منافی با توحیده، پس باید توحید درست کرد با هر چیزی که لازمی شناخت من از خداست، پس باید شناخت خدا رو درست کرد. 2 سوال مطرح میشه بر اساس این حرفی که من زدم. ممکن است عزیزان بفرماین به این که تو گفتی حیا ظرفیتی است که خدا به انسان داده. خب بله، 2 سوال مطرح میشه. 1، اگر ظرفیتی است که خدا به انسان داده است، به کدام بخش انسانیت انسان برمیگرده؟ اینو جواب بدیم. از نظر شرع مقدس حیا یک امر درونی است. بر اساس روایات حیا مترتب بر عقل، امر فطری است، منتها نه فطرت قلب، فطرت عقل. وقتی میگیم فطری یعنی خدا انسان رو بر مبنای حیا خلق کرده. توجه فرمایید، حالا روایت رو گوش بکنید از صحابه مقدس امیرالمومنین یعنی علیه السلام که جانم فدای امیرالمومنین، ما که جانمون ناقابله، سازنده امشب این ایام حادثه محرم، جانش فدای امیرالمومنین شد، چون در لحظه آخر فرمود آقا من که حلالی رو حرام نکردم، من که حرامی رو حلال نکردم، چرا با من میجنگید؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبیک، یعنی علی فدا، یعنی حسین با تمام عظمتش فدای امیرالمؤمنین شد، قبل از او مادر بزرگوارش و بعد وجود نازنین فرزند بزرگش حضرت حسن، همه فدوی امیرالمؤمنین. علی هم چه آدمایی میخواد، یا علی گفتن که حل نمیکنه مشکل داره. رفیقم عزیزم علی کسانی رو میخوام سید الشهدا پاش واسن، اینو بهش میگن استادن، اینو میگن پای معرفت و پای یک عقیده ایستادن تا جان، نه تا دل. یعنی اونچه که من دوست دارم، نه اونچه که او دوست داره. بگذاریم آقای من امیر المؤمنین فرمود حبت جبرائیل علی آدم، وجود نازنین حضرت جبرائیل بر آدم علیه السلام هبوط کرد. فقال یا آدم، به ایشان عرض کرد اینی امرت ان اخیرک واحدتا من سلاسن فخترها و دع اسنتین. آقای آدم، من سه چیز برای تو آوردم، رهاورد عالم ملکوت برای تو یا آدم انسان ملکوتی، سه تا مطلبه. یکیشو انتخاب کن، دو تا دیگرشو رها میکنی بره. فقال له آدم یا جبرئیل و مس سلاس. جناب آدم علیه السلام فرمود آقای جبرئیل او سه تا کدامه؟ مس سلاس، او سه تا کدوم هستن؟ فقال جبرئیل عرض کرد العقل و الحیا و الدین، عقل و حیا و دین. فقال آدم اینی قد اخترت العقل. آدم علیه السلام فرمود بین این ستا من عقل انتخاب میکنم. فقال جبرئیل للحیا و الدین، به اون دوتا حیا و دین جناب جبرئیل فرمود انصرفا و دعاه، رها کنید عقل رو و برید دنبال کارتون. جناب آدم خلیفه حضرت حق عقل رو انتخاب کرد، با شما دوتا کاری نداره. فقالا، اون دوتا پاسخ دادن یا جبرئیل، جناب جبرئیل انا امرنا، ما مأموریت داریم ان نکون مع العقل، اینکه با عقل باشیم، حیث کان، هر جا که او باشد. قال فشعنکما و عرجا، هر چی خودتون میخواهید و رفت. نکته خیلی دقیقه، آدم عقل رو انتخاب کرد، دین و حیا موندن. خیلی عجیبه، بعضی از سخنرانی ها رو من میشنوم، البته نه از سخنران ها، از کسانی در فضای مجازی دوستان من به من گزارش میدن که آقا ما میخوایم که عقلانیت رو نشون بدیم. یعنی اونا اول خودشون رو متدین میدونن، حالا از کنار دین میخوان عقلانیت دین رو نشون بدن. این چه جمله غلطیه عزیزم. من چون دین دارم عقل دارم، نه این که دین یه حرف عقل یه حرف دیگه است. ما میخواهیم در این فضای کرونا عقلانیت دین رو نشون بدیم. این چه جمله غلطی است؟ مگه ما انسانهای بی عقلیم؟ من چون عقل دارم دین دارم. عقل از شبهاتش دین داریست. حالا اگر تدین حضرت عالی و امثال شما مبتنی بر عقلانیت نیست، ربطی به دین نداره آجان. ما میخواهیم مدیریت عقلانیت رو نشون بسید. یه حرفانی زقا، من چون عقل دارم متدینم. تأسف میخورم، قلبم میسوزه از این حرفا. دیگران فکر میکنم ما یه سری انسانهای متوحش هستیم، هی باید ما بگن بکن نکن. این حرفا نیست. بنابراین عقل در نهاد انسان، انسانه، وجه امتیاز انسان از سایر موجودات. از شعب عقل یکی حیاست، بس حیا امر درونی است. بر این اساس من یک قطعه رو براتون بخونم در این کتاب هایی که نسبت به کاوشه های در واقع نمادهای مذهبی در جهان صحبت میکنه. من این رو براتون بگم. بیگویند اهل یونان و روم حیا را معبود خود قرار داده و برای آن مجسمه ای ساخته بودند. حیا رو میپرستیدند. اهل روم دو قسم مجسمه برای حیا ساخته بودند. یکی برای زنهای اشراف و متشخص و دیگری برای عموم رومی ها. اختلاف طبقاتی از اون موقع بوده. البته اختلاف طبقاتی تو کشور ما نیست، فقط در اونجاست. به نظر من در ایران اون که اتفاق افتاده انفجار طبقاتی است. حالا بگذاریم. یکی برای زنهای اشراف و متشخص و دیگری برای عموم رومی ها. آنها برای مجسمه اشراف دقت کامل به خرج داده و یک مجسمه به صورت زن متشخص درست کرده بودند که از سر تا قدم او پوشیده از لباس و در حال نشسته بود و در جلوی او دو علامت، یکی جیوه و دیگری لاک پشت قرار داده بودند. جیوه و لاک پشت. آنگاه در تفسیرش نوشته بودند جیوه اشاره به این بود که زن باید مانند جیوه صاف و پاکیزه باشد و مانند لاک پشت زن باید در پشت پرده باشد. حالا این حیا حیای عفافه که کنده جامعه ما به خاطر هم کشیده شده. تحریم ها میخواد باشه میخواد نباشه، او کار خودشو میکنه. من نمیگم بی اثر، قطعا اثر داره، اما این مسئله اثرش بیشتره. خب سوال اول. سوال دوم، اگر حیا امر درونیست که هست، از منبعثات عقل ماست و عقل جزء حقیقت انسانه، سوال دوم اینه که چرا همگان با حیا نیستن؟ خب البته جوابش واضحه، وضوح جوابش که در نهاد انسان خدا عقل رو قرار داده ولی همه عاقلانه عمل نمی کنن. در نهاد انسان خداوند فطرت قلب رو قرار داده که این فطرت قلب خداپرست، ولی همه خداپرست نیستن. به واسطه فطرت قلب بر توحید در واقع انسان ها بر اون مرام توحیدی خلق شده، ولی همه موحد نیستن. اصلا یه عده خدا رو هم این کار میکنن، یه عده ای که سه تا قرار میدن، یه عده ای دو تا قرار میدن. پس اون فطرت ندارن. چرا دارن؟ ولی عوامل رشد فطرت، عوامل رشد عقل، موانع رشد و شکوفایی عقل و فطرت، اینا رو باید در بحث ها از بین ببرید. این هم یکی از عرض به حضورتون ظرفیت هایی است خداوند در یعلا در انسان قرار داده. بحث حیا، جامعه‌ای که حیا نداشته باشد به مقام انسانیت نمیرسه. حالا عوامل رو بیان میکنیم. یکی دیگر از ظرفیت هایی که به انسان دادن این است که در حقیقت انسان وجود داره، نه در افراد انسان، چون بسیار از افراد انسان فاقد این ظرفیت هستن، فاقد این مرتبه هستن. ظرفیتش رو دارن اما به این مرتبه نرسیدن و اون برتری از ملکه. چرا؟ چون خدا در باب ملک در سوره مبارکه انبیاء می‌فرماید عباد المکرمون، اینا بنده های بزرگوار و ارجمند خدا هستن. اولا بندن، ایه لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، اینا در گفتارشون از خدا سبقت نمیگیرن، یعنی حرف خدا رو توجیه نمی کنن و هر اون چی که حضرت حق فرموده از عمل می کنن. در حالی که در باب انسان میگن ان الانسان لیت خواه، انسان به طغیان میرسه، ان راستغنا، وقتی به بی‌نیازی برسه که طغیان میکنه. سید الشهدا فرمود اگر سه چیز نبود هیچ انسان سجده نمیکرد. و این خیلی حرف عجیبی، یعنی اینقدر انسان طغیانگره. یکی بحث فقره، یکی بحث مریضیست، یکی بحث مرگه. اگر این سه تا امر نبودن سید الشهدا هیچ انسان خدا رو سجده نمی‌کرد. بنابراین افراد انسان از افراد ملک بالاتر نیستن، ولی حقیقت انسان میتونه برتر باشه. یکی دو تا مطلب رو بیان بکنم تا بعد ببینیم به کجا میرسه. در روایت آمد، میخوام برتری انسان بر ملک رو بیان بکنم. در روایت آمده که حضرت آدم که از دار دنیا رفتن فرزندشون هبت الله جانشین ایشون جبرئیل از آسمان آمد به ایشان فرمودن که ای فرستاده خدا بیا و بر نبی خدا نماز بخون. جبرئیل جواب داد خداوند به ما فرمان داد که برای پدرت سجده کنیم، پس ما بر فرزندان نیکوکار او پیشی نمیگیریم، یعنی امام نمیشیم. فرزندان نیکوکار او، بنابراین ملک ولو جبرئیل باشد از انسانی که نیکوکار است پایین تره، ولی نه از افراد و تک تک آد بشه. در حدیث دیگر در شب معراج جبرئیل به رسول اکرم عرض کرد که انا لا نتقدم علل آدمیین منذ امرنا به سجود لآدم، ما بر فرزندان آدم تقدم پیدا نمی کنیم از زمانی که مأمور به سجده بر آدم شدیم. پس یکی از ظرفیت هایی که خداوند در نهاد انسان قرار داده است بحث برتری انسان بر ملکه. در یک حدیثی ما خلق الله عز و جل، رسول گرامی فرمودن ما خلق الله عز و جل خلقا اکرم علی الله من المؤمن. بعد از انبیا نوبت به مؤمنین میرسه. خداوند علی اعلی بز با کرامت تر از مؤمن کسی رو خلق نکرده است. لان الملائکه خدام المؤمنین، ملائکه خدام اهل ایمان هستند. خدام خدمتگزاران مؤمنین هستند. برابری باید بحث کنیم که مؤمن کیه، که من بحثم این نیست، فقط خواستم میگم این ظرفیت در نهاد انسان وجود داره که از ملک برتر بشه. این ظرفیت وجود داره. حالا ظرفیت های دیگه هم هست که فردا یکی دیگه‌اش رو هم بگیم تا بعد بریم سراغ اون بحثی که انشالله به خاطرش این جلسه رو در این دهه منعقد کردیم. مستحضر هست این جلسات ما به صورت مجازی است، سخنرانیش رو من به صورت زنده انجام بیدم، اما روزه به مقتضای این جلسه نمیتواند اون چی باشد که ما میخواهیم. بنابراین گزیده از سال گذشته رو برای همگان میگذارم. عرضم تمام.